دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه شهر حصار را درباره عفو یک جوان گمان بر به تجاوز به ناموس دختر 12 ساله را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستان فرستاده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش روز 12 ینور به رادیو آزادی گفت با دعوای وکیل مدافع و برای جای داشتن کمبودها در پرونده حکم دادگاه حصار بیکار کرده شد. همصحبتان خبرگزاری از اپلوس در دادگاه عالی تاجیکستان به کافی نبودن دلیل ها اشاره کرده ولی تفصیلات ندادند. پیشتر گلچهره رحمان و مدیر بنیاد تشبث حقوقی گفته بود دادرس پرونده را در یک روز بررسی کرده و خلاصه اش را اعلان نمود.
اون اوگست تجاوز میگه ماهی اکتبر بعد عفو رو مده گی سندی عفو ما بعد و محرومی از دادی تعیین کرده عفو تا تطبیق کرده گی پرونده یک روز بعد سود تبرسی کردم قدر خود تایور کردن اقدر عریضه تایور کردن یک اون تدر خود تمویه وای نکردم.
مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حاضر نشدند رسما در این باره صحبت کنند. بنیاد تشبث حقوقی که از حق خانواده دختر حمایت میکرد نیز تفصیلات نداد. حالا به قول منابع دادگاه عالی پرونده را برای تفتیش علاوگی به دادستان حصار برگردانده است. دادگاه شهر حصار روز 9 دکمبر سال گذشته مرد 32 ساله را که به تجاوز به ناموس دختری نابالغ متهم بود اول به 5 سال زندان محکوم کرده سپس بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد نمود. پیوندان جوان عفو شده حکم دادگاه حصار را عادلانه و اتهام تجاوز به ناموس را تهمت شمردند، اما خانواده دختر با یاری وکیلان مدافع به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. خبرنگاران رادیو آزادی آخر ماه دکمبر برای فهمیدن دلیل دادرس و آگاهی از جزئیات پرونده به دادگاه شهر حصار رفتند، اما در دادگاه گفتند پرونده مهر مخفی دارد و بنابراین نمیتوانند جزئیات را آشکار کنند. خود دادرس پرونده حاضر نشد که درباره حکم صادر کرده اش مفصل صحبت کند و به پرسش و نگرانی های کاربران اینترنت پاسخ دهد. در همین حال نابالغ 13 ساله گفت از عفو شدن گمان بر تجاوز به ناموس روزی نیست و روز 22 دکمبر گفت
سود پرسید که تو دگو جا کردی دگو جا موندی مفتم فلان چود کتی ما مجبوری خواب خیز کمه یه بهوشی بیاد کرد دپای گردن مزد همیتری کار کمه گفتم فلان کردم بس سود گشته طرفی وای مردک حسنی عبله حسنی نگو کرد بای عبالو عبالو گفت ادوکت وای عبالو گفت که آزاد کردن قانون باید همیتریه قانون وی با سر میتیه با وی گرفته ای گریبلش مخکم کنن وی گرفته هست کنن باید وی وی با در ایچه گشته اولی کتگی کده با
دختری 13 ساله افزود تابستان سال 2019 یکی از خشاوندان به ناموسش دسترازه و او را در ایام نورسی به مشکل گرفتار کرد. خانوادهش میگویند زمانی از حادثه خبردار شدند که طفل بطنش 8 ماه بود. مادر دختر گفت جوانی که با فرزندش چنین رفتار کرد پسری خواهرش است و زن و دو فرزند دارد. حادثه تجاوز به ناموس نابالغ و عفو شدن گمان بر حادثه واکنش های گوناگون را به بار آورد. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران دو پلت پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند. شورای مجلس نمایندگان روز 11 ینور اعلان کرد که طرح نوی را آماده کرده است و بنابران گناهکاران به آزار جنسی کودکان از حق پدر و مادری نیز محروم خواهند شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تابستان سال گذشته گفت در 6 ماه اول سال 2020 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند. معلوم نیست چقدر از خانواده‌ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت‌ها خودداری کردند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی میگویند امسال تنها به سازمان آنها 12 پرونده وابسته به تجاوز و حرکت‌های دیگر بداخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
16 شهروند تاجیکستان را که صبح 11 ینور از مولدوا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در باره حادثه اظهار بی‌خبری می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدوا روز 11 ینور به رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان به پایمال کردن قاعده های بودوباش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند، چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافران را که از مالدو آمدند یک یک نام گرفتند. اولگا پوالیلونگی، رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مالداو، روز دوشنبه در جواب به مراجعت بخش مالداوانی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بودوباش مجازات شدند. به قول او، شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیت بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر، میخائیل واده، نماینده دیگری بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مالداو، گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 ژانویه خاک کیشینیو را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم که اینجا گپ در سر مهاجرت غیرقانونی است. آنها بلیت را با پول خود خریده، همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام $90، تفصیل داد. واده گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود با مالداو شهروندان تاجیکستان زیاد نمی آیند. 11 ژانویه یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز می گذشتند، کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بنای فرودگاه خارج کردند. به قول همصحبت ما، افراد شاهد صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستند، ولی ظاهرا برای خودی برگشت از مالداو نیز این حالت ناگهانی بود. و افزود وقتی شخصان بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما رو به کجا میبرید، چی کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مالداو تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بیخبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت های مالداو و تاجیکستان، از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بیستند. مالداو جمهوری واقع در جنوب و شرق اروپا و هم مرز با اوکراین و رومانیا، با 3.5 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای قاره اروپا است. ساکنانش بیشتر از حساب مهاجرت کاری در اروپای شرقی و غربی روزگار آیله هایشان را تأمین می کنند. این کشور که تمایل های رو به غرب دارد، با ساختارهای بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق انسان همکاری می کند. ماه اوگوست سال 2015 در مالداو یک فعال مخالفان تاجیک را بازداشت کرده بودند. صابر ولیف، عضو پیشینی سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده، با درخواست دوشنبه دستگیر و با قرار دادگاه کیشینیو به حبس گرفته شد. او را بعد یک ماه و در پی شکایت های حامیان حقوق آزاد کردند، ولی او دیرتر به قول خودش اختیاری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشت.
آمده که پهلوانی معروفی تاجیک سامان محمدبیکوف و بهروزی خواجه‌زاده در اولین رقابت خود در مسابقه استادان جهانی جودو که در دوحه قطر جریان دارد مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. هر دو 12 ژانویه در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو قوازمایی کردند. در این باره من نرزلوهی لطیف تفصیلاتی بیشتر می دیم. سامان محمدبیکوف بر اساس قرعه‌کشی در دوری اول از اکیل جاکوو از کوسوو شکست خورد. قوازمایی خیلی طول کشید و بعد 8 دقیقه غالب معین گردید. جاکوو با بهوگذاری و زاری غالب شد. رقیب اولین بهروزی خواجه‌زاده ویکتور استیرپو نماینده مالدوو بود که سال گذشته به عنوان قهرمان اوروپا دست یافت است. قوازمایی 2 دقیقه و 9 ثانیه ادامه کرد. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی اوید به جودو رقابت بهروزی خواجه‌زاده را چنین شرح داد:
متاسفانه ورزشگر ما از این دفاع کردن نتوانست و غالبیت صاحب ویکتور شد.
همین طریق ویکتور استیرپو با بهوگذاری ایپون پهلوانی تاجیک را شکست داد. ورزشگر دیگری تاجیک تیمور رحیموف باشد روز چهارشنبه 13 ژانویه در دور اول با شتفن هیگی از آوستریا وارد رقابت می شود. در روز اول مسابقه در دوحه مردان در دو وزن 60 و 66 کیلو رقابت کردند. در وزن 60 کیلو کیم وون جین از کره جنوبی که در قوازمایی نهایی بر یانگ یون وی از تایپی چین غالب آمد مقام اول را کسب نمود. البرت اوگوزوی روسیگی و تورنیک چکدوی هلندی جایهای سوم را صاحب شدند. او در قوازمایی نهایی باروخ شمایلوی اسرائیلی را شکست داد. زنان باشند 11 ژانویه در سه وزن رقابت کردند. دیستریا کرسنیقی از کوسوا در وزن 48 کیلو، اماندین بوچارت از فرانسه در وزن 52 کیلو و تسوکاسا یوشیدا از ژاپن در وزن 57 کیلو با مدال های طلا سرفراز گشتند. بعد نتیجه گیری روز اول مسابقه در دوحه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا در مقام اول است. منتخب ژاپن با 1 مدال طلا و 2 نقره در جای دوم و منتخب فرانسه با 1 تای مدال های طلا، نقره و برنجی در جای سوم قرار دارند. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه که با شرکت 400 ورزشگر از 69 کشور تا روز 13 ژانویه ادامه می‌یابد، گشتگیران به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می‌گردد. ورزشگران طبق طلبات نظام‌نامه بازی های تابستانه المپیک توکیو تا 20 می امسال امکان دارند که امتیاز ها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایون سال 2021 فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاد توکیو خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود، شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
شرکت آیرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیتو هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امساله دوشنبه در این سازمان منطقوی سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سالهای اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می‌شود. سعید زاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را رشد داده، قانون‌گذاری‌های کشورها هم مطابق به این طلبات پر کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت‌های سرتاسری از جمله در معامله‌های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت‌های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادهای جدی سال‌های اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت‌های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه‌های مؤثری پیشبرد اقتصاد می‌نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای، چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اوستا روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می‌رود. در شرکت برق تاجیک مفزورا شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی، تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی، ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرغیزستان مقصد مامیتخانوف روز 8 ژانویه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. مامیتخانوف افزود برای بررسی این مسئله رقم‌های مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کانی مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرغیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را نیاد کنند. مامیتخانوف اظهار داشت که حکومت قرغیزستان هنگامی بررسی این گونه مسائل نظر همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاهوبین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانک آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفاروف رئیس فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد درباره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفاروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می‌نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقه‌ای آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تاثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29 تا 42% است. جناب سفاروف در حال این ارقام را مثال می‌آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد؟ معلوم نیست. اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیای رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بینی راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصاد کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناخ که از همه گونه انداز آزاد است، تنها زمان به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگردانیدن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمدی مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتونید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصاد تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناخ که تنها پلاکیست در اروپا، در برابر راه های پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول هست. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گوییم که تی با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گوییم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راهی پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از بعض این نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرمتر کند. اکنون در ادامه نامه رئیسی دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیو آزادی را به یک جانبه بازتاب دادنی پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان میآید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت ها را که نشان دهنده و نتیجه های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تامین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در چهار فصل سار تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلیال شرکت سهامی ایرس خود فکت 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه‌ای مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلبی رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس با بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست، میتوانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ینور در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درم بود، 1 سومان شد، 1.10 شد، 1.20 شد. این حوضر من شب اونده گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی خیلی گم کس نظارت نیست نرکنه او که های نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده می کمره؟
30 درم 40 درم که نشده.
وای سال به نگاه کرده. همین سببش چی میگن قیمتشه؟
میدم ما آده میتر میفروشیم. ما خورده. 5 درم اونو میفروشیم.
ماهی انور سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک تا قبرگه میمونی مثلا قبرگه 1 ساعت به 2 کیلووات می زنند. بله 2 کیلووات همو 50 درم. بعد گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه، دم گفته دم گفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سومان زند پوست هیچی میتیم پلیس ویچه این یک شب 50 سومان و کمور زده آسخی نو خریم می و کمور خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
چوب چلمه گستگی وای های اینی گو وایش گو می زنه که بخور به تپک می کنند سود می بریم کمور اکوی سود بریم کم مهم پیشکه می مانیم سرخ می شد و سیو سر می گیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ینور شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارگ می تواند این محدودیت را بیکار کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی.